سیاسی ایران و مجموعه ها در ایران حاضر نیستن که بر سر قدرت دفاعی خودشون و ابزارها و امکانات و از جمله توانمندی موشکیشون با دشمن خودشون معامله ای رو انجام بدن، بلکه روز به روز برای این توانمندی و اقتدار خودشون تو این حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتدار موشکی میافزایند.
خیلی متشکرم آقای جوانی، ممنون از توضیحاتتون، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار. درباره جزئیات برگزاری رزمایش موشکی ایران و اهمیت همچنین بازتاب اون در عرصه جهانی گفتگو داشتم با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه موضوع گفتگوی بعدی امروز هست با آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، درود بر شما. آقای صدرحسینی، به نظر میرسه که پایان حضور تروریست‌ها در سوریه برای سران رژیم صهیونیستی، سران تل‌آویو نگران کننده هست. چقدر مسئله جولان اونها رو درگیر خودش کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه نکته خیلی اساسی رو که جناب‌عالی تلویحاً در فرمایشاتون فرمودید، مسئله اظهار نگرانی درونی است که در حال حاضر رژیم با او روبروست. یعنی در حقیقت غیر از لرزش‌های دائمی که در درون رژیم صهیونیستی مشاهده می‌کنیم، مسئله رفتن ترامپ هم برای اینا بسیار بسیار با اهمیت. روابط نتانیاهو و ترامپ به گونه‌ای بود که در طول ایام 4 سال گذشته در حقیقت آقای نتانیاهو دستش باز بود برای بسیاری از اقدامات نظامی و حرکت‌های سیاسی در قالب حمایت‌های آقای کوشنر به طور رسمی و اقداماتی که حتما شنوندگان گرامی در جریان هستند. به نظر میاد با توجه به اینکه روزهای پایانی ترامپ رو مشاهده میکنیم، علی رغم اینکه روابط حزب دموکرات و شخص بایدن با صهیونیستا بسیار بسیار روابط خوبی است و اونها متعهد به تامین امنیت رژیم هستند، اما نوع تعاملات متفاوته. یعنی در مجموع نتانیاهو نگران این مسئله است که با توجه به این تغییر دولت در آمریکا، یک زمانی رو مجبور باشه صرف بکنه تا به یک شرایط قابل قبولی رو برای تحکیم سیاست‌ها و شرایط داخلی رژیم برسه. بر این اساس میخواد از این روزهای پایانی کمال استفاده رو ببره و در حقیقت سوء استفاده‌های لازم رو هم انجام بده. یکی از موضوعات مهم در این رابطه قانع کردن ترامپ برای اینکه حمایت امنیتی رژیم رو ببرن در زیر نظر سنتکام که بالاخره در غرب آسیا یک مجموعه منسجمی رو داره. اما شرایط داخلی رژیم بسیار شکننده تر از این مسئله است. همونطور که جناب علی فرمودید، دغدغه هایی که رژیم در خصوص مسئله جولان و حضور رزمندگان مقاومت در دو مرز روشن و مشخص او، یعنی هم در مرز جنوبی هم در مرز شرقی او داره، در حقیقت اونها رو بسیار نگران کرده. با این حال باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که مقاومت با توجه به اقدامات خصمانه‌ای که در طول ایام اخیر نتانیاهو انجام داده، قطعا برنامه ریزی های ویژه‌ای رو برای ضربه به امنیت ملی رژیم صهیونیستی در دستور کار خودش داره. بله.
خب در روزهای اخیر نسبت به این اقدام اخیر رژیم صهیونیستی چه واکنش هایی نشان داده شده؟
یکی از مسائل مهم این که خب رژیم اقدامات خودش رو خیلی بزرگ نمایی می کرد. مثلا در روز پنجشنبه، یعنی حدود 48 ساعت پیش، اون یک عملیاتی رو در شب قبلش انجام داده بود و با یک طراحی عملیات رسانه‌ای سعی و تلاش کرد که اینجوری ابراز کنه که ما به تعداد قابل توجهی از مستشاران جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ارتش سوریه لطمات قابل توجهی رو زدیم. گرچه این عملیات کور بود، یعنی در حقیقت با توجه به تقویت پدافند هوایی سوریه و اقتداری که این پدافند از خودش نشون داد هیچ گزینه خاص و ویژه‌ای تحت عملیات رژیم صهیونیستی قرار نگرفت. اما اونها با بزرگنمایی این عملیات سعی و تلاش داشتن که در حقیقت یک نوع ترس و واهمه رو در منطقه از خودشون ایجاد کنن و یک نوع کاستی و ناتوانی رو از مقاومت جلوه بدن، که قطعا دوستان شنونده و جنابالی در جریان هستید، با افشاگری که صورت گرفت، بیانیه‌هایی که از جانب ارتش سوریه صورت گرفت، تصاویر مستندی که از ادعاهای پوچ رژیم انجام شد و در رسانه‌های مختلف منطقه‌ای اونها به نمایش گذاشته شد، مشخص شد که اونها بیش از آن که اقدامی را بتوانن انجام بدن بیشتر عملیات روانی داشتن. ولی با این حال قطعا مقاومت در رابطه با این اقدامات نیز برنامه هایی رو خواهد داشت که رژیم نتواند با یک عملیات کور و در کنارش یک عملیات رسانه‌ای شرایط خودش رو تغییر بده. یعنی در حقیقت باید این رو مطلع باشیم که رژیم با توجه به شرایط داخلی به هم ریخته و بسیار شکننده و زیر رو شده، سعی و تلاش میکنه که در حوزه روانی و شناختی تغییراتی رو در منطقه ایجاد بکنه که قطعا مقاومت برای این مسئله برنامه ریزی هایی رو خواهد داشت.
خب با این توضیحاتی که هم در این بخش بیان کردید و هم در بخش اول شرایطی که رژیم صهیونیستی باش روبرو هست، تغییراتی که در آمریکا داره اتفاق میفته و قطعا تأثیرات خودش رو بر رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت، رژیم اشغالگر قدس در هفته های آتی چه شرایطی رو در منطقه پیش روی خودش خواهد دید و به ویژه مشکلات داخلی هم که در این رژیم مشاهده هستن و جناب عالی اشاراتی داشتید؟
به نظر میاد ما پیشبینیمون در حوزه مسائل داخلی رژیم خیلی راحت تر هست تا اینکه بتوانیم پیشبینی کنیم که مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی چه اقداماتی رو انجام میده، چون معمولا مقاومت با توجه به تقویتی که در حوزه‌های مختلف برای خودش داشته، شرایطی رو ایجاد کرده که میتوانیم بگوییم توازن وحشتی که ایجاد کرده، شرایط نابسامانی را اذیت روحی روانی برای ستاد فرماندهی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد کرده. اما اینکه بتونیم پیش بینی کنیم که چه اقدامی را انجام میده، قطعا و یقینا با توجه به دست برتر مقاومت در منطقه برای ما امکان پذیر نیست. اما از لحاظ اینکه در روزهای اخیر دیگه به منزل نتانیاهو داشتن وارد میشدن و اگر پلیس در حقیقت رژیم وارد نمی شد و در تل‌آویو تعدادی رو دستگیر نمی کرد و با خشونت با تظاهر کنندگان وارد نمی شد، اونها می توانستن از دیوار منزل نتانیاهو بالا برن. و خب این خیلی در آیت نخست وزیری که در حقیقت اظهار اقتدار می کنه و توانمندی های خودش رو در قالب عملیات های روانی و رسانه‌ای به رخ هم مردم خودش هم مردم منطقه و مقاومت کشیده، خیلی براش دشواره. به نظر میاد بیش از آن که مقاومت بخواد خودش در حقیقت یک اقدام عملی رو انجام بده، داره این صحنه‌های داخلی رژیم رو نگاه میکنه، این شرایط نابسامان و شکننده رژیم رو نگاه میکنه. خب با عنایت به این که الان هم کنفتی در رژیم وجود نداره و در حقیقت انتخابات پارلمانی زودهنگام رو هم باید اونها تجربه بکنن مجددا برای چهارمین مرتبه، به نظر میاد که وضعیت داخلی بسیار بسیار شکننده است و بیشترین در حقیقت امیدواری به فروپاشی از درون هست، نه اینکه اقدام ویژه یا خاصی که عرض کردم غیر قابل پیش بینی هست از جانب مقاومت صورت بگیره. ولی شرایطی امروز بر ارتش رژیم صهیونیستی حاکم هست که یک در حیات آماده باش خسته کننده که در طول تقریبا دو ماه و نیم سه ماه گذشته بر اون حاکم شده، به شدت روحیه ها رو تخریب کرده. موضوع کرونا در ارتش رژیم صهیونیستی به شدت در حقیقت نفوذ داره و بیماری های گوناگون در بیماری کرونا اشخاص زیادی رو
دچار بیماری کرده و نتانه رو در حقیقت یک دست و پای اضافه در حوزه مسائل داخلی میزنه، با توجه به اینکه پرونده خود ایشون و همسرش بر روی میز دادگاه هست، وضعیت روحی و قدرت تصمیم گیری نتانیاهو هم بسیار بسیار کاهش پیدا کرده.
در این نکته که اشاره کردی، توان فعلی محور مقاومت، خود سوریه این روزها در چه شرایطی قرار داره برای دفاع و برای مقابله؟
ببینید، این رو می توانیم با یک نگاه روندشناسانه خدمتون پاسخ بدم. سالهای گذشته هیچ عملیات رژیم ناموفق نبود به اون مفهومی که امروز براش به وجود اومده. خب در هر حال به دلیل شرایطی که برای نظام سوریه و ارتش سوریه پدید آمده، او توانست پس از در حقیقت یک مقدار آزاد شدن از مقابله با تروریست داخلی که مورد حمایت امریکایی ها و رژیم صهیونیستی و سعودی ها بود، به مباحثی همچون مباحث پدافندی خودش هم بپردازه. در این رابطه به نظر میاد که یک آمادگی های قابل توجهی به وجود آمده که یک عملیات بسیار سنگینی که نیروی هوایی و رژیم صهیونیستی برای سوریه معمولا در این ماه های اخیر پیشبینی کرده بود و عرض کردم حتی این شایعه پدید آمده بود که برای این عملیات چند شب پیش رژیم صهیونیستی هماهنگی های لازم را هم با آمریکایی‌ها کرده، اما این عملیات موفق نبود. و این به نظرم میاد که میتواند بهترین دلیل برای آمادگی کامل ارتش سوریه برای در حقیقت دفاع از امنیت ملی خودش، چه در حوزه پدافند هوایی و چه در حوزه مقابله داشته باشه. اما هنوز ارتش سوریه به این نتیجه نرسیده است که به دلایل مختلف که خودش به عنوان یک عامل آفندی یک در حقیقت حمله ای رو بر علیه منافع رژیم صهیونیستی انجام بده، اما همین آمادگی در حوزه دفاعی قطعا رژیم رو نسبت به گذشته در ارتباط با عملیات ها یه مقداری محتاط‌تر خواهد کرد. همچنان که می‌بینیم فاصله این عملیات های هوایی نسبت به مثلا 2019-2018 بسیار کاهش پیدا کرده.
خیلی متشکرم آقای صدر حسینی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید.
خدا نگهدار. درباره اهداف تل‌آویو و از تجاوز نظامی به سوریه گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. از موضوعاتی که در ابتدای برنامه خدمت عرض کردم که در رویداد به اونها خواهیم پرداخت، موضوع ارز 17500 تومانی در بودجه 1400 در بودجه سال 1400 بود که فرصت نشد به اون بپردازیم. انشالله همکاران من در برنامه امشب بدون خط خوردگی این موضوع رو بررسی خواهند کرد. ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز شما بخیر باشه انشالله شنوندگان عزیز و گرامی. شما همراه ما هستید با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیمتون میشه. انشالله برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم رضایت شما هموطنان عزیز رو تونسته باشیم فراهم کنیم. ساعت 13:15 هست. جرعه از دانش عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی میپردازد. به نام خدا و سلام. حتما درباره قربانیان سایبری شنیدید. فضای مجازی بدون آموزش و آگاهی بر ما تحمیل شد و همین موضوع سبب به وجود آمدن قربانیان این حوزه شده. مقاله‌ای که انتخاب کردیم عنوانش است بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و قربانیان سایبری. نویسنده این مقاله عبدالله خاکسار ازغندی است. در بخش مقدمه آمده است، معمولاً وقتی تأثیرات نامناسب انواع رسانه‌ها مانند برنامه‌های رسانه‌ای غیرمجاز، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی، استفاده نابجا از اینترنت بر نوجوانان و جوانان به صورت افت تحصیلی، مشکلات اخلاقی و رفتاری و آسیب‌های اجتماعی آشکار می‌شود، به راه‌های درمانی اندیشیده می‌شود، در حالی که بهتر از این گروه را به ابزار نیرومندتری به نام سواد رسانه مجهز کنیم تا خود به کمک والدین و سایر منابع مفید فعالانه دست به گزینشگری و پالایش بزنند و رژیم مصرف رسانه خود را تنظیم کنند. استفاده از رسانه ها بدون داشتن سواد رسانه می تواند با اثرات نامطلوبی نظیر قلدری، قربانی سایبری و اعتیاد به اینترنت همراه باشد. سواد رسانه مجموعی از چشمنداز ها یا جنبه های فکری است که ما برای قرار گرفتن در معرض رسانه فعالانه از آنها بهره برداری کنیم تا معنای پیام هایی را که با آنها روبرو می شویم تفسیر کنیم. در ادامه مقاله قربانی سایبری این گونه تعریف شده است که پرخاشگری الکترونیک یا قربانی سایبری پدیده نسبتاً جدیدی است و برخلاف قربانی سنتی که عمدتاً در محیط مدرسه اتفاق می‌افتد، در هر زمان از شبانه روز هر جایی می‌تواند اتفاق بیفتد. قلدری یا قربانی سایبری به معنای اعمال یک سری رفتارهای عمومی و تکرار شونده آزاردهنده از طریق کامپیوتر، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی تعریف می شود. این تعریف نشان دهنده بچه مشترک قربانی غیر سنتی آن است، شامل تعمدی، تکراری و آزاردهنده بودن آن. اما آنچه قربانی سنتی و سایبری را از هم متمایز می کند، ماهیت تغییرافته ارتباطات و تعاملات نوجوانان با یکدیگر به سبب استفاده فزاینده آنها از تکنولوژی های جدید است. در بخش روش تحقیق مقاله بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و قربانیان سایبری بیان شده که به شیوه پرسشنامه بوده و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر ایرانی متوسطه اول و دوم دبیرستان‌های شهر دوحه قطر در سال 1397-98 بودند. نمونه‌های مورد بررسی شامل 239 دانش آموز دختر و پسر از دو دبیرستان بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پایان و در بخش نتیجه گیری آمده است، رسانه‌ها به عنوان ابزار تکنولوژی ارتباطی ابزاری مفید برای انسان است تا با استفاده از آخرین پدیده‌های علمی زندگی مطلوبی داشته باشند، ضمن اینکه اگر این ابزار غلط و نادرست استفاده شود می‌تواند به صورت نیروی ویران کننده تبدیل شود. بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت که ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی و بکارگیری آنها در جامعه علاوه بر ایجاد تحولات و دگرگونی های عمیق بر شیوه تفکر و ذهن و شعور مخاطب و درک و فهم او از جهان و موضوعات پیرامون هم اثر گذاشته و در نهایت از او فرد جدیدی میسازد که شناخت او تحت تاثیر این تکنولوژی نسبت به قبل متفاوت خواهد شد. نتایجی به دست آمده از تحلیل داده های این پژوهش نشانگر آن است که سواد رسانه‌ای دانش آموزان دختر بیشتر از سواد رسانه‌ای دانش آموزان پسر است. همچنین قربانی سایبری دانش آموزان دختر بیشتر از قربانی سایبری دانش آموزان پسر است. و سرانجام نشان داد از بین مؤلفه های سواد رسانه هیچ مؤلفه‌ای با قربانی سایبری رابطه معنادار ندارد. بنابراین نیاز است که رابطه بین سواد رسانه‌ای و قربانی سایبری در موقعیت و مقاطع مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. مقاله بررسی رابطه بین سواد رسانه‌ای و قربانی سایبری در فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره پنجم بهار و تابستان 98 منتشر شده و نویسنده آن عبدالله خاکسار ازغندی است. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. درباره قربانیان سایبری چه می دانید؟ جرعی از دانش گوارای وجود تن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مرا گفتی تو را دیگر نمیخوام، مرا گفتی خدا حافظ نمیمان، را گفتم که جانانم کنارم باش، را گفتی تو را جانم نمیدانم، را گفتی تو را جانم نمیدانم. از جانم چه میخواهی، تو را گفتم چرا پیشم نمیمانی، مرا گفتی وجودت را نمیخواهم، دلم ویران شد از فکر چه میدانی. دلم ایران شد از دل چه میدانی تو را بست تو را دیگر نخواهم داشت خدا تمامم کرد ببین عشقی که حسرت شد خرابم کرد مرا گفتی چه عشقی را تو میگویی تو را هرگز نمیخوام
سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانی، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم از رأس ساعت 13:30 از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده با این برنامه همراه شما عزیزان خواهند بود. شما خوبان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده این برنامه باشید.